ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. اسرائیل بیش از 1000 خانه جدید در کرانه باختری میسازد. آمریکا برای دستگیری رهبر القاعده در عراق 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. و تنها 10% از هواپیماهای کشور از فناوری روز دنیا برخوردار هستند. وزیر ساختمان و خانه‌سازی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ساخت و ساز بیش از 1000 خانه جدید در کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس را آغاز کرده است. اوری آریل با اعلام این خبر تصریح کرد که خانه‌سازی در شهرک‌های یهودی نشین هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ ایدئولوژیک کار صحیحی است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که اکنون مذاکرات مقدماتی با ابتکار ایالات متحده آمریکا برای آغاز گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در جریان است. فلسطینی‌ها پیشتر خواستار توقف شهرک‌سازی پیش از آغاز گفتگوهای صلح شده بودند، اما دولت اسرائیل پذیرش هر گونه پیش شرطی برای برگشت به میز مذاکره را مردود دانسته بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه القاعده در عراق یاری رساند 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. ایالات متحده آمریکا با محکوم کردن انفجارهای مرگبار روز شنبه عراق، عاملان آن را دشمنان اسلام و دشمن مشترک آمریکا، عراق و جامعه جهانی خواند. یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق گفته است که انفجارهای روز شنبه در بغداد و شهرهای دیگر دست کم 91 کشته بر جای گذاشته است. خشونت‌های فرقه‌ای در عراق تنها در طول ماه رمضان بیش از 800 کشته بر جای گذاشت. در نشست روز یک شنبه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بخش خصوصی اعلام شد که تنها 10% از هواپیماهای مسافربری ایران از فناوری روز دنیا برخوردارند. علی عابدزاده، مدیر عامل سابق هواپیمایی آسمان، با اعلام این مطلب اضافه کرد که نزدیک به 800 خلبان بیکار در کشور وجود دارد. او تصدیق کرد که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جابجایی مسافر 80 میلیون مسافر از ترکیه کمتر دارد و به لحاظ تعداد پرواز ایران 800 هزار پرواز از ترکیه عقب‌تر است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این نشست گفته شد که سرمایه‌گذاری مشترک جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها در صنعت حمل و نقل هوایی نزدیک به صفر است، در حالی که 60% سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در این صنعت سرمایه‌گذاری مشترک است. سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، لایحه‌ی اعتراضی به حکم خود در پرونده کهریزک را به دادگاه کیفری استان تهران تسلیم کرد. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت که طی 2-3 روز آینده پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور ارجاع می شود. در احکام اولیه، 3 متهم پرونده کهریزک با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر این، سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. پرونده کهریزک به مرگ شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌ها پس از انتخابات سال 88 خورشیدی در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک مرتبط است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و درخواست این نهاد از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران. هفته پیش همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از او خواست برای وضعیت حقوق بشر در ایران اقداماتی مشخص و فوری انجام دهد. عفو بین الملل از جمله نهادهای حقوق بشری است که طی سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر به خصوص آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده است. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
ما فکر میکنیم که نباید فرموش بکنند چی اتفاق افتاده در فضای انتخابات رئیس جمهوری سابق که از اون زمان تا حال به چه سطح سرکوب در ایران اجرا میکنه دولت ایران. ما فکر میکنیم که وضعیت حقوق بشری ایران در یک بحران میباشه که باید درستش بکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای از آنچه که شرایط غیر انسانی در زندان‌های ایران برای فعالان رسانه‌ای نامیده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری با انتقاد از شرایط نگهداری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران مخالفان در ایران نسبت به وضعیت سلامتیشان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان حصر خانگی آنها شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین نسبت به وضعیت سلامتی ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز، و حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس محبوس در زندان اوین هم ابراز نگرانی کرده است. خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت هستند، اولین جلسه دادگاهشان روز دوشنبه 14 مرداد ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. اتهام این دو روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی و توهین به رهبر عنوان شده است. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه این دو برادر روزنامه‌نگار.
پرونده تقریبا 200-300 صفحه‌ای براشون تشکیل دادن از موارد متعدد. ابتدا خسرو از اتهامات وارده خودش دفاع کرد و گفت من به صرف خبرنگار بودنم اینجا حضور دارم. اسناد و مدارکی دال بر خبرنگار بودنش ارائه کرد به ریاست دادگاه و گفتش که تمام مطالبی که در آژانس خبری مکریان منتشر شده در چارچوب قانون مطبوعات بوده و مسئولم اشاره کرد به فصل 3 قانون اساسی و اینکه به عنوان یه روزنامه‌نگار وظیفه داشته نسبت به ایرادات و انتقاداتی که به عملکرد مسئولین در منطقه داشته اینا رو بازتاب بده. ایراد گرفتن که شما چرا این انتقادات رو به رسانه‌های خارجی انتقال دادین؟ ایشون هم در جواب گفتن که ما هر رسانه‌ای چه از داخل چه از خارج با ما تماس گرفته به عنوان روزنامه‌نگار مستقل ما بهش جواب دادیم. حالا اینکه رسانه‌های داخلی کمتر با ما تماس گرفتن، خب رسانه‌های داخلی مجبورن خود سانسوری کنن.
به گزارش منابع کرد، قاسم احمدی، روزنامه‌نگار اهل مهاباد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 زندان محکوم شد. قاسم احمدی سردبیر فصلنامه دانشجویی رژف بود که 1.5 پیش توقیف شد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط گزارشگران بدون مرز، همکنون بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره روزنامه‌نگاران زندانی اینطور میگوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان هستند. تعدادی از این افراد در دوره اول، سالهای اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زندان بودند، مثل عدنان حسن‌پور، مثل آقای کبودوند و مثل دیگر زندانیانی که همچنان احکام پشت سر احکام میاد و روی محکومیت هاشون، مثل حسین رونقی ملکی که همچنان زندانی است و بیمار است.
ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی که دو هفته پیش از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد به گفته خانوادش از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده. ابوالفضل عابدینی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و ارتباط با دول متخاصم جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده و از 4 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. آنطور که ساره ایوازی مادر این زندانی سیاسی میگوید انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی صورت گرفته است.
حالا این اتفاقا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز قارون، بعد نمی‌دونی اگر مشکلی برات پیش اومد خود داستان تهران اطلاعات خونش تو جرده می‌شود. کسی چیزی به من نگفت، نه من خودش گفت که به خاطر شهادت ستار بهشتیه. چی دونی؟ میگه شهادت هم همین.
دو هفته از بازداشت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین می گذرد در حالی که علت بازداشتش هنوز نامعلوم است و او تنها در تماسی تلفنی با خانوادش گفته که در زندان اوین نگهداری می شود. از بازداشت پژمان ظفرمند فعال سیاسی و از اعضای ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم حدود 2 ماه می‌گذرد و تلاش خانواده‌اش برای ملاقات و اطلاع از وضعیت پرونده او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش وبسایت کلمه، پژمان ظفرمند در سلول انفرادی بند 240 اوین نگهداری می‌شود. از بازداشت احمد عسکری فعال دانشجویی دانشگاه تهران 1.5 ماه می‌گذرد و او در این مدت نتوانسته با خانواده یا وکیل مدافعش ملاقاتی داشته باشد. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در رابطه با پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظم زندان. رأی دادگاه هنوز صادر نشده اما وکیل مدافع او گفته اگر از رأی صادر راضی نباشند به آن اعتراض خواهند کرد. خانم هاشمی پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مدت 6 ماه زندانی بود. 5 زندانی سیاسی اهل تبریز از 1 ماه پیش در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند و به گفته خانواده‌هایشان هنوز در اعتصاب قضا هستند و وضعیتشان نگران کننده است. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گاموه عنوان شده است. نقی محمودی وکیل پیشین محمود فضلی یکی از این 5 زندانی در این باره بیشتر میگوید.
حکمی که برای این 5 نفر در نظر گرفته شده حکم خیلی سنگینی است که کمتر سابقه داشته و فرجام خواهی وکلای این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی منتهی به هیچ نتیجه‌ای نشده است.
عادل سیمری، مجید باوی و محمد جابری 3 فعال مدنی اهل اهوازند که 3 ماه پیش بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری می شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این خبر نوشته که از اتهام و جزئیات پرونده این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست و وضعیتشان نامعلوم است. 4 تن از دراویش گنابادی اهل کوار روز 3 شنبه در دادگاه عمومی این شهر محاکمه شدند. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به محاربه، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و تشکیل گروه تروریستی علیه نظام. طی چند هفته گذشته برای 11 تن از دراویش گنابادی در دادگاه‌های انقلاب شیراز و تهران احکامی معادل 1 تا 10 سال زندان صادر شده. مصطفی آزمایش از سخنگویان دراویش گنابادی در پاریس و جزئیات بیشتر در این باره.
یک زنجیره ای از اتهامات واهی و بیپایه و غیر مستند ظرف این 8 سال به درویشان وارد شد. اونها رو به انواع اتهام های مختلف متهم کردند، اهم از محاربه گرفته تا اختلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، توهین مقام رهبری و غیره، با هدف از پا در آوردن اراده درویش ها بر سر پافشاری بر اعتقادات خودشون.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.